اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. و اللهم على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب من این بحث صدقه و اینکه درش قبول شرط هست شرط نیست، قبض شرط هست شرط نیست و اینها رو یه مقداری تو کتب عامه شروع کردم، یعنی مقنی ابن قدامه عمدتم، یعنی گفتم با دقت بیشتری بحثا رو نگاه کنم، همچنین تو کتب خاصم شروع کردم. حالا من بحثای یه نکات جالبی بهش رسیدم، واقعش آدم میبینه که روایت هایی که ناظر به عامه هست حتما باید با دقت مطالب عامه رو بخونه و خیلی بحث ها ابتر هست بدون مطلع بودن و از فتاوه و بحثایی که در میان عامه صورت گرفته. خاصه رو هم یه مقداریش مطالعه کردم، تتبع کردم، ناقصه، اون تتبعش رو به هر حال تکمیلش میکنم و انشالله در جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم. حالا در مورد عام یه نکته ای که ما یه روایت ابی مریم انصاری بود که کلمه علمت درش به کار رفته بود که عرض کردن مرحوم آقای حاج مرتضی حائری، روایت ابی مریم جامع احادیث جلد 24 صفحه 199 رقم 35166. از کردم مرحوم آقای حائری علمت رو به معنای شاهد علمت خوندن و به معنای شاهد گرفتن معنا کرده بودن و این بود لا تصدق الرجل به صدقتن، حالا اوهبتن تو بعدی نقل داده به بعدی نقل نداره، قبضها صاحب ها اولم یقبضها علمت اولم تو علم یا علمت اولم تو علم فیه جایزه. خب ما این که این علمت بخونیم و این رو به معنای استشهدت معنا کنیم، اشهدت معنا کنیم، خب برامون خیلی بعید بود که چرا باید اشهدت که خودشی واژه شناخته شده یه تیف حرف با علمت تعبیر بشه با اینها. بعد به قرینه این که بحث اشهاد تو منابع عامه مطرح هست گفتیم اون قرینه باشه برای اینکه این علمت بخونه. بعد مراجعه که کردم دیدم نه، خود علمت هست و دو تا بحث تو میان عامه هست، یه بحث اشهاد هست که تو بعضی عبارتاشون هست، یه بحث دیگه ای هست که ظاهرا این نادر بمونه. حالا توضیح بدم. در بحث هده و یه نکته اول عرض بکنم، عام بحثایی که دارن همین قبض و قبول و اینها که مطرحه بین هده و صدقه فرق نمیگذارن، اختلافاتی هست در اونی قبول معتبره قبول معتبر نیست، قبول معتبر اونها رو توضیح میدم، ولی فرق بین هده و صدقه نمیدن گذارن، همه رو یه جا بحث میکنن. البته بحث اصلیشون رو روحه بس صدقه رو هم در حاشیه بهش پرداخته شده. اینی که تو روایات ما ظاهرن یه روایاتی داشتیم این صدقت مقدسه و این مردم قبضت املم یقبض امثال اینها، ظاهرن ناظر به این بحث هست که در میان عامه بین هبه و صدقه خلط شده، اونی که درش قبض معتبر هست اون هبه است یا نهله است و اونی که درش قبض معتبر نیست صدقه است و این دوتا رو قاطی شده. تو روایت خودش رو تضراره که این صدقه تا محتسب و اینها ظاهرن ناظر به این بحث هست که بین صدقه و هبه اشتباه شده، اونی که درش قبض معتبر هست اون هبه است ولی در صدقه اینا هیچ کدوم معتبر نیست. که ما عرض میکردیم که این روایات در واقع تخطئه کرده اینکه در صدقه قبض معتبر باشه. و اگر هم احیانا بحثایی که داشتیم که ما باید به مجموعه اون چیزی که از روایات استفاده میشه اعتماد کنیم. حالا در میان عام دو تا بحث هم مطرح هست. یکی بحث اینه که در فیما یکال او یوزن قبض معتبر هست یا معتبر نیست. هبه و صدقه هم یکاسه بحث میکنم. در مغنی ابن قدامه یک بحثی داره جلد 6 صفحه 273 کتاب الهبه و العتیه، میگه لا تصح الهبه و صدقه فیما یکال او یوزن الا به قبضه الا به قبضه. لا تصح، البته این تصح رو در صفحه 276 که بحثی داره که مراد این لا تصح چیه. ایشون میگه مراد لا یلزم هست، از صحت نیست، لزوم هست. اون بحثش حالا کار ندارم. این یه بحث در مورد فیما یکال او یوزن هست، یه بحث در مالا یکال و یوزن، اونی که کیلو وزن نمیشه. تو اون قسمت خب تو اون ما یکال و یوزن اختلاف و اختلافات رو نقل میکنه تا میرسه صفحه 280. ایشون میگه که و یسه و فی غیر ذالک به غیر قبضن اذا قبله کما یسه و فی البیل، یعنی ان غیر المکیل والموزون تلزم الهبت و فیه به مجرد العقد و یثبت الملک فی الموهوب قبل قبضه. روی ذالکن علیین و ابن مسعود رضی الله عنهما اینجا نوشته انهما قالا الهبتو جائزتون اذا کانت معلومه قبضت او لم تو قبض، و هو قول مالک و ابی ثور و احمد و روایت اخرى لا تلزم الهبه فی الجمیع الا بالغمز، و هو قول اکثر اهل العلم. قال المروزی اتفق ابوبکر و عمر و عثمان و علی علا ان الهبه لا تجوز الا مقبوضتن و یروى ذلك عن النخعی و الثوری و الحسن بن صالح و العنبری و الشافعی و اصحاب الرأی. الهبه جایزتون اذا کانت معلومه قبضت او لم تقبض. این عبارت این همین عبارت چیز هست. این البته میگم این در مورد هبه هست و شد این ناظر به اونه. میگه در صدقه معلومیت هم شرط نیست. الا تصدق الرجل به سبب صدقتن قبضها صاحبها او لم یقبضها علمت او لم تولن. علمت او لم تولن مربوط به لم یقبضها. در بحث هبه گفتن که هبه غیر مقبوضه اگر علمت باشه اون جائز هست و لازم هست، ولی لم تعلم باشه اون به اصطلاح لازم نیست. این میخواد بگه صدقه با هبه فرق داره. در صدقه چه قبض شده باشه چه نشده باشه، اونی هم که قبض نشده اگر این یکال و یوزن در چیزایی هست که برای معلوم بودن مقدارش نیاز به کیلو وزن هست. غیر ذالک یعنی اون چیزی که شیء مشخصه نیاز به شمارش نداره، این شیء معلومی هست که ما معلوم یعنی غیر مکیل و موزون و همثال اینها. البته معدود هم به هر حال باید شمارش بشه، نمیدونم چرا معدود این وسط نیامده. به هر حال این عبارتی که از حضرت علی و ابن مسعود نقل کرده، این علمت اولم تو علم رو هم معنا میکنه، علمت اولم تو علم، و دیگه خیلی اون مشکل ما حل میشد که چطور شده که بحث اشهاد رو با علمت، چون اشهاد خودش یه لفظ روشن داره، اگر اون میخواست تعبیر بکنه میگفت اشهدت اولم تو اشهد دیگه، عبارت علمت بگیم علمت به معنای اشهدت خیلی خیلی زور می بود، ولی ما چون نتونسته بودیم حلش کنیم اون به اون به اشتراب، چون اینا ناظر عرض کردن، اینا ناظر به فتاوای عامه، ناظر به روایات عامه، ناظر به اون نقلیات، اینا پیداست که ناظر به چیه. اینی که علمت اولم تو علم صحیح هست و این هم ناظر به این مطلب. حالا تو اینجا یه بحثی رو تو مغنی ابن قدامه داره که مربوط به بحث کنونی ما هست، اون اینه که مؤلف متن مغنی ابن قدامه که خرقی هست، ابوالحسن خرقی هست، میگه که یه بحث رو مطرح میکنه، میگه که ایشون قبول رو شرط دانسته، بعد ایشون میخواد بحث کنه اصلا قبول در به شرط هست یا شرط نیست. فصلون، این صفحه جلد 6 صفحه 282، فصلون قول الخرقی اذا قبل یدل على انه انما یستغنى عن القبض فی موضع وجد فیه الاجاب و القبول. بحث قبض رو که مطرح میکنه که به شرطی که ایجاب و قبول آمده باشه، ولی ایجاب ان یقول و حبتو که او اهدیتو الک او اعتیتو که او هادالک و نحوه و او و نحوه و نحوه من الالفاظ الداله علی هذا المعنا، و القبول ان یقول قبلتو او ردید او نحو ذلک. و ذکر القاضی و ابوالخطاب ان الهبه و الاتیه لا تسه کلها الا بیجاب و قبول و لابد منهما سواء وجد القبض او لم یوجد و هذا قول اکثر اصحاب الشافعی لانه عقد تملیک فافترق الى الایجاب و القبول کالنکاح. بعد میگه که و صحیح یک مسئله رو که ایشون در ادامه وارد میشه، میگه معاد، میگه کنه ایشون قبول رو قبول قولی معنا کرده، میگه ولی لازم نیست قبول قولی باشه، معاتات و افعال کافیه. ولی از مجموع فرمایش ایشون این مطلب استفاده میشه که معاتات و افعال نه از این جهت که انشاء هستند، از این جهت که داله بر رضایت هستند معتبره. من عبارتاشونو میخونم، میگه اون چیزی که معتبر هست اصلا انشاء القبول نیست. یه چی در ما همون مطلبی که اون شکیه میکردیم که رضایت معتبره، اقلاییش هم همینه، ولی انشاء القبول رو هیچ دلیل برای اعتبارش نداریم. اصلا ایشون در هدیه این مطلب رو معتبر نمیدونه و میگه هیچ ما دلیل نداریم سیره هم بر این هست که به خودش یه نکته هست که ما ممکنه بگیم ما چه دلیل داریم در هدیه و امثال این هم قبول به عنوان انشاء معتبر باشه. بعد رضایت مهدای لعی معتبره، رضایت اون یه بحث، رضایت مهدای لعی یه بحث، بحث عرض کنم خدمت شما انشاء القبول این معتبر نیست، و معاتات هم از اون حیث که دال بر رضایت باطنه معتبره، افعال هم از باب دلالت بر رضایت، نه که انشاء فعلی باشه. حالا عبارتشو بخونم، میگه و صحیح اندل معتاد و افعال دال علا ایجاب و قبول کافیتون ولا یحتاج الى لفظن و هذا اختیار ابن عقیل فان النبی صلی الله علیه و سلم کان یهدی و یهدا الى و یعطی و یعطا و یفرق صدقات و یعمر الصعات تهو به تفریقها و اخذها و کان اصحاب و یفعلون ذلک و لم ینقل عنهم فی ذلک ایجاب ولا قبول ولا امر به ولا تعلیم و لعهد ولو کان ذلک شرطن در نقل عنهم نقلا مشهورا و شروع میکنه استدلالات رو آوردن. بعد ادامهش رو ببینید. بعد عبارت از چیز ابو هریره نقل میکنه و اینکه این عبارت ازش استفاده میشه که احتیاج به قبول قولی نیست. میگه ولأنه وجد ما یدل علی ترازی به نقل الملک فکتوفیه به کمال و وجده وجدل ایجاب و القبول. این رو هم میگه لازم نیست قولی باشه، فعلی و معتاد کافی هست. میگه ما یدل علی ترازی هست و همین مقدار کافیه، ما دیگه دلیل نداریم که به اصطلاح انشاء، اصلا انشاء فعلی رو تصویر نکردن که چیزی به نام انشاء فعلی. آیون چون اصل انشاء رو مسلم دونستن گفتن خب معتاد سیره بر معتاد هست، سیره بر افعال هست، خب چکار کنیم؟ معتاد و اینها رو انشاء فعلی گرفتن، در حالی که اون چیزی که سیره هست انشاء هم نیست. اون چیزی که در مورد شفا بدن بی ممکنه ما بگیم بی اصلا حقیقت به اصطلاح و غلاییش یک عقدی هست که قائم به طرفینه، عقدی هست که یه طرفش منم یه طرفش دیگریه، این اغلا هم باید یه انشای از طرف من صورت بگیره، انشای از طرف او صورت بگیره، ایجاب و قبول. ولی هدیه و هبه یه چیزی هست که من دارم انجام میدم، من دارم شیء رو از ملک خودم خارج میکنم، خب من باید انشا بکنم، حالا انشای لفظی قولی معتاطی هر چی باشه درست. ولی اون چیزی که مهدا الی، اون مقداری که اغلاعن هست، این که شخص نباید زورکی یه چیزی داخل ملکش بشه، ولی که حتما باید انشا بکنه یا رضایت اون طرف کفایت میکنه. اون چیزی که اغلاعن هست اون چیز شرطیت رضایته، شرطیت انشا چیز اغلایی در بالهلیه وجود نداره. اجازه بدید یه لحظه. قال ابن عقیل انما یشترط الایجاب و القبول مع الاطلاق و عدم العرف القائم بین المعطی و المعطا لانه اذا لم یکن عرف یدل علی الرضا فلا بد من قول دال علی. اما مع قرائن الاحوال و الدلائل فلا وجه لتوقیفی علی اللفظ کما الا ترى ان اكتفينا بالمعطات في البيع واكتفينا بدلاله الحرف في دخول الحمام وهو اجاره ربيع عيان فاذا اكتفينا في المعاوضات مع تاكدها بدلاله الحال وانها تنقل الملك من الجانبين فلن نكتفي به في الهبه اولا. به نظر میرسه یه مقداری بحث قاطی شده، یه بحث معامله طرفینیه، معامله طرفینی معامله است که دو طرف داره، اغلاءن یک انشاء از این طرف میخواد، یک انشاء از اون طرف میخواد، ایجاب و قبول و اینا درسته. ولی و مجرد دال بر رضایت هم کفایت نمی کنه. حالا اون در جای خودش مطرح شده که دال بر رضایت در این کافی نیست، انشاء میخواد. ولی عرض کنم خدمت شما در هدیه و هبه انشاء بشه و معنا معتبر باشه، هیچ دلیل خاصی به نظر نمیرسه.
من حالا بیان کننده داره ترازی و در هم ناحیه ایجاب و هم ناحیه قبول.
بله همون دارم میگم اینا رو قاطی کرده. نه اینی که میگم قاطی کرده برای همینه. میگم ایشون این که ما یک انشاء داریم، کسانی که عقد به اونا قائم هست اونو باید انشاء کنن. بی حقیقتش طرفینیه، اصل حقیقت به طرفینیه. یعنی بگ یک قراردادی هست بین من و طرف، هدیه این نیست، هدیه چیزی هست که حقیقتش به مهدی وابسته است. مهدی هدیه نیست که همون که مرمان بروژردی در بحث وصیت همین نکته رو داره که نکته خیلی درستی هم هست. ایشون میگه وصیت حقیقتش به موسی رفت داره، ایشون میگه دو مطلب قاطی شده. او حاشیه‌ای که ایشون در بحث وصیت و مای بروژردی دارن اون نکته جالبی رو اونجا متذکر میشن، اون همینه. ایشون میگه که بین وصیت و بی فرقه. بی عقد، عقد به معنای قرارداد بین دو طرف، یک بایع داریم یک مشتری داریم، نه ارکان هستن. ولی و تا این دو طرف این قرارداد ازشون سر نذره اصلا عرفاً با اشترا صدق نمی کنه. با اشترا خود اون مفهوم عرفیش که بگیم بخوایم بگیم با یا اشترا در جایی هست که قرارداد طرفینی، و قرارداد طرفینی به انشایی که از ناحیه بایه و انشایی که از ناحیه مشتری هست وابسته است. خب این حالا این انشا ممکنه قولی باشه، ممکنه فعلی باشه، معتاد باشه، هر چی باشه، ولی اصل قرارداد به دو طرف وابسته. ولی وصیت حقیقتش یعنی سفارش کردن موسی. این سفارش کردن موسی حقیقتش یه طرفیه، یه بحث. بنابراین من وقتی میگم مال من رو به زید بدهید، خود این مال من ملک زید باشد، وصیت صدق کرده. اینجور نیست که طرف قبول باید بکنه تا صدق بکنیم اوصا، به خلاف بی. بی تا طرف قرارداد نباشه با عهد صدق نمی کنه. بله یه مطلب دیگه این هست که اغلاءن من نمیتوانم زورکی اراده خودم رو بر اراده مسائله تحمیل کنم، بنابراین نتیجه این بحث این نیست که قبول معتبر باشه، رضایت مسائله معتبر میشه. حالا یادم نیست تعبیر آلبروژردی رو این نکته تکیه دارن که رضایت مسائله معتبره و قبول مسائله معتبر نیست، این چیز رو به این نکته تفکیک کردن یا تفکیک نکردن. آقای بروژردی اونجا اون چیزی که من از قبل یادم هست از حاشیه ایشون در کتاب الوصیه در بحث این که قبول در وصیت معتبر یا معتبر نیست، اونجای بحثی هایی دارن که آیا قبول در وصیت معتبر هست یا معتبر نیست، یا اینکه رد مثلا به اصطلاح عدم الرد معتبره. اون بحثی تو وصیت هست، اونجا من اون سید قائل هست که قبول در وصیت معتبر نیست ولی عدم الرد معتبره. ولی قول صحیح این هست عدم الرد هم کافی نیست، رضایت شخص میخواد، ولی رضایت غیر از قبوله. یه بحث رضایته، یه بحث رضایت یعنی که طرف راضی باشه اما انشای ازش سر بزنه حتما اون درش نخوابیده.
یه به یه موفق اونو چجوریه؟
بله
هبه
معوض که هبه معوض اصلا میگن تملیکن به ازای تملیکه، اون تعویض در ناحیه تملیکه نه در ناحیه خودشی. حالا هبه معوض رو آیا درش حقیقتش چیه امثال اینا حالا فعلا بذاریم. حالا ممکنه شما در هبه معوض بگید که اون عقدی است به دلیل اینکه ولو تملیکن فی مقابل تملیکن هست، این بنابراین قرارداد طرفینیه، ولو یک شیعی در مقابل شیعی دیگه نیست. او رو مثلا هبه معوضه رو بگیم که هبه معوضه هم دو جور داریم، این رو توجه داشته باشیم. یکی هبه مشروط بالعوض هست، یک هبهی که خارجن طرف عوض بده، مشروط نبوده ولی خارجن عوض داده. بعضی احکام هبه معوضه به معنای اوله، بعضی احکام مربوط به هبه به معنای دومه. مثلا این که نمیشه رجوع کرد، همین که طرف عوض بده اون رجوع اون شخص رو در هبه از بین میبره. عوض اون اگر به اندازه لاغل در قدر مسلمشی که به همون اندازهی که اون طرف هبه داده اگر این جواب بده دیگه هبه لازم میشه، لازم نیست مشروط به عوض باشه. همین که خارجن عوضنها کافی است برای این که حالا هبه معوضه به معنای هبه مشروط به عوض رو ما بگیم یک نوع قرارداد طرفینی اب نداره، حالا اون رو قرارداد طرفینی بدونیم، ما حالا اون رو نمیخوایم رو چیز کنیم. ولی هبه های معمولی، هبه که هیچ گونه چیز نیست، حالا اونم مورد بحث ها، نمیخوام بحث کنم که حتما درست یا غلطه، امثال این هم اونا موردید احسنتکم الله احسنتکم الله. نه اون نکته که من میخوام عرض بکنم روش توجه نشده، ولی اصل نکتهش نکته قشنگیه. ایشون همین هست، میگه الذی یقتضی التحصیل هو ان القبول و ان کان معتبرا فی تحقق الموفا به جزءا او شرطا لکنه غیر معتبر فی تحقق الوفیه حتی تکون من العقود بذلک فالایجاب من الموسی کاف فی صدر انه اوفا بکذا و فی ترتب احکامها من حرمت تبدیل و تصرفات المزاحمه. ایشون در واقع تفکیک میکنه آقای بروجردی بین احکامی که بر عنوان اوصا مترتب هست، یه سری احکام مال عنوان اوصا هست، یه سری احکام مال تحقق مصابه هست. ایشون میگه در تحقق مصابه قبول شرطه، ولی در عنوان اوصا قبول شرط نیست. بنابراین احکامی که مربوط به عنوان ایصا هست که حرمت تبدیل و تصرفات مزاحمه اونها بار میشه ولی قبول صورت نگرفته باشه. ولی عرض کنم خدمت شما اون چیزهایی که به اصطلاح مربوط به تحقق مصابه هست درش قبول معتبره. من استفاده میخوام بکنم از همین فرمایش آقای بروجردی، میخوام بگم اون چیزی که معتبر در تحقق مصابه هست قبول نیست به ما و انشاء دال و رضایت. حالا رضایت باطنی هم بگیم نه، ما ابراز و رضایت اون چیزی که معتبر هست مبرز رضایت، مبرز رضایت غیر از انشاء افزا، انشاء از مقوله اعتبار است و انشاءه، ولی ابراز رضایت اون لازم نیست انشای شما همین که ابراز بکنید که راضی هستید ولی انشایی هم از شما صورت نگرفته. توجه به این تفاوت بین قبول و به ما هو انشاءون و قبول به ما هو مبرز رضا نشده. نه به حقیقتش حالا میگه که و فی ترتب احکام من حرمت تبدیل و تصرفات المزاحمه و این کان غیر کاف فی تحقق المصابه فی الجمله فالوصیه به ماهیه وصیه من الایقاعات مطلقا و این کانت جزء السبب للملکیه ولذا لا تبطل به تخلل الموت بین ایجابها و قبولها من اعتبار المعاقده مع تخللهی غیر معقوله. حاشیه و بروجردی بفهم. من اون مسئله که میخوام بگم هدیه، هبه، نمیدونم، من به طور کلی هبه به معنی عام از ایقاعات شبیه وصیته. در تحقق در ملکیت مهدائلی، ملکیت موسی علی، ملکیت متصدقون علی، قبول به ما و قبول به ما و انشاءون ما وجهی نداریم. بله اقلاءن باید رضایت مقتضی لای باشه و این رضایت هم ابراز باشه. من حتی رو ابرازش هم خیلی چیز ندارم که ابرازش هم بگیم اقلاییه که رضایت باطنی کافی نیست و ابراز هم معتبر هست، ولی
این که
نه ابراز، یعنی ببینید باید چیزی باشه که حالا این نکته ای داره که این رو ابراز تیر میکنم، حاجه‌های نکته ای دارن اشاره میکنم که اینجور جاها در این امور اعتباری رضایت باطنی کفایت نمیکنه، رضایت مبرزه میخواد. نکته ای دارن، حالا من وارد اون نمیخوام اون نکته شو بحث میکنم. خلاصه این بحثی که اینجا چی؟ حالا اون هبه روایات قبض معتبر کرده، نه اون یه بحث دیگه است. بحث سر این هست که در روایات ما در هبه چون قبض معتبره، این که قبول معتبر باشه نباشه خیلی مهم نیست، چون بالاخره همون طرفی که قبول می قبض میکنه قبض رضایته، نه قبض قبض این مبرز رضایت هست. یه لازم مثال خیلی مهم نیست که ما مثلا بگیم که رضایت معتبر باشه، اون چیزی که مهم هست از صدقه است. از روایات استفاده میشه که در صدقه قبض معتبر نیست، روایات متعدد خوندیم. وقتی در صدقه قبض معتبر نشد، آیا در صدقه قبول معتبر هست؟ برادر میگه ما دلیل نداریم برای شرطیت قبول. بله ابراز و رضایت در صدقه معتبر هست. در کجا؟ در جایی که صدقه متصدقون علیه مشخص داشته باشه. ولی صدقه متصدقون علیه معتبر نداشته باشه، ما اون هم هیچ دلیلی نداریم برای اینکه معتبر باشه. حالا اجازه بدید یه عبارت دیگه از همین مقوله ابن قدامه رو بخونم.
دقیقا میشه همونجور تحقیقت به این من میشه بگیم طرفی که فاه ایجاب داره میکنه دیگه مال من در عوض مال تو باشه و اون طرف مقابل که انهو از طرف اویه حالت فضولی انجام بده اون مال او رو به خودش رو خوده اون هم رضایت
نه از طرف او بعد انشا باید بکنه دیگه. اگر اون اگر اینجور شما میخواید بگید شما یه ایجاب طرفینی داره تصویر میکنید، ما که بخواییم بگیم قبول معتبره نمیخواییم بگیم که قبول و باید دوتا باشه. اگر یه نفر از جانب چیز راضی باشه، یعنی میتونه با یک لفظ واحد ایجاب و قبول چیز کنه، که میگه در نکاح الان نکاح این کشیش ها که نکاح رو برقرار میکنن به خاطر اینکه از دو طرف وکالت میگیرن میگن من شما رو زن و شوهر اعلام میکنم، کافیه در چیز ما هم کافیه، لازم نیست به دو صیغه باشه. من نمیخوام بگم دو تا صیغه باید باشه، ولی باید یک انشایی که از یک حیف انشاء الموجبه و از یک حیف انشاء القابله داشته باشیم. حالا یک انشاء یا دو انشاء اونش خیلی مهم نیست، چون این حقیقتش قائم به طرفینه. چون حقیقتش قائم به طرفینه باید طرفین انشاء بکنن. حالا طرفین ممکن انشاءشون مستقل باشه، هر کدوم یه امضای جدا باشه، یا هر دو به یه نفر وکالت بدن اون بر جانب هر دو با یک انشاء واحد بگه تبایعنا. اینو حاج آقا موقعی اشاره میکردن ما هیچ دلیلی بر تعدد صیغه نداریم، یه تعدد انشاء نداریم، ممکنه یک انشاء واحد من جهت انشاء الموجب باشه من جهت انشاء القابل باشه. من بخوام بگم حتی این معنا هم در هدیه معتبر نیست، چون هدیه قوامش به مهدیه، رکنش مهدیه. بله مهدا الی متصدقون علی زورکی نباید چیزی به ملکش وارد بشه، یعنی رضایت او معتبر هست، بلکه بالاتر ابراز رضایت او هم معتبره، اون اشکال نداره. ولی بحث ابراز و رضایت امرون و قبول امرون آخر. بنابراین همه اینها میخوام این مطلبی که مرحوم آقای بروجردی در مورد وصیت تعبیر کردن رو تعمیم بدم. میخوام بگم در واقع و هدیه نمیدونم مثلا وکالت، وکالت ما دلیل نداریم وکالت عقد باشه، این وکالت هم ایقاعه، ولی وکیل برای اینکه وکیل بشه و احکام وکالت برش بار بشه ممکنه بگیم رضایت وکیل معتبره، که زورکی اون نائب منابع دیگه ممکنه کسی نخواد نائب منابع دیگری بشه، ولی وکیل حقیقتش این هست که من شما رو جانشین خودم قرار میدم، قرارداد نیست، یک ایقاع هست. این یه مقدار خلط شده بین اون چیزهایی که این نکته آقای بروجردی، این نکته خیلی کلیدیه در کل بحث به اصطلاح حقیقت عقد و ایقاعات و امثال اینا. من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، این نکته آقای بروجردی خیلی نکته مهمیه و نحوه تنظیم چارچوبهای عقود و ایقاعات رو به هم میریده و یه جور دیگه باید با توجه به این نکتهی که ایشون دارن بحث تنظیم بشه.
خود تملک آجا نمیتونه به عنوان یه فعل مطرح بشه؟ یعنی یه طرف تملیک میکنه، یه طرف تملک رو انشاء میکنه.
نیازی نیست، ما میخوام بگیم دلیل نداریم، دلیل دلیل نداریم که ما ابراز نه قبول از نوع انشاء، یعنی اعتبار کردن، این اخباره، ابراز القبول، ابراز الرضایت از سنخه اخباراته نه از سنخه انشاءاته. اون کسی که این حقیقت اعتباری رو ایجاد میکنه
انشاء که لازم نیست به لفظ
بیاره، نه لازم نیست به لفظ، بحث لفظ نیست، بحث لفظ نیست، مبرز از سنخه حکایته نه از انشاء. مدلش با اخبارات فرق داره دیگه، یک ایجاد شی در عالم اعتبار رو وجوده که حالا انشاء هر جور معنا میکنه داره، نمیخوام وارد بحثای اون انشاءات و معانی حرفیه و اون حرفا بشم. بحث سر این هست که به هر حال آن چیزی که موجد الاعتبار، ما یک ایجاد الاعتبار داریم، اون ایجاد الاعتبار در بی طرفینیه، دو طرف داره، ولی در هدیه، در وصیت، در نمیدونم وقف، اینا هیچ کدومشون عقد به اون معنا نیستن و ما دلیلی بر این که در همه هیچ یک از اینها قبول به اون معنا معتبر باشه نداریم. ولی یه قضیه بحث شد و من فکر میکنم که یه مقداری این بحثاش قاطی شده. یعنی فرض کنید که اولا قبول، مثلا این ابن قدامه، حالا بذارید ادامه یه عبارت
ادامه من آتا فارغ از روایات بشتاده دیگه جورایی میشه گفت درسته؟
بله، ما ابراز قبول، ابراز رضایت میگیم اغلاءً معتبره و روایات هم نافی مطلب نیست، هیچ روایتی نداریم که بگه ابراز قبول معتبر نیست، بنابراین اغلاءً ابراز قبول معتبر هست، ولی اینکه انشاء القبول معتبر باشه و حقیقت شی قرارداد طرفینی باشه، که این قرارداد یک ایجاد الغه اعتباریه، این ایجاد الغه اعتباری آیا دو طرف داره یک طرف داره؟ عرض من اینه، ایجاد الغه اعتباری
ثمره داره که شما ایقاعش کنید همه این بحثا رو، یعنی طرف وقتی که توهه به میگه
در نتیجه
همونه.
ممکنه بعضی احکام مربوط به اصل چیز آی بروجری میره تفکیک قائل بودن، میگن یه احکام مربوط به عیسیه، یه سری احکام مربوط به تحقق المصابه هست، تحقق المصابه شیئون و عیسی شیئون، احکام تحقق المصابه رو باید با احکام عیسی فرق میگذاریم. اینجا ما حالا من الان نمیخوام دیگه این بحثا رو ادامه بدم، میخوام بگم که شبیه همون ساختاری که مرحوم آقای بروجردی در وصیت تنظیم میکنه، البته ایشون عرض کردم قبول رو معتبر کرده در تحقق المصابه و ما میخوایم بگیم ما دلیل نداریم من اینکه قبول معتبره، اون چیزی که ما دلیل داریم ابراز رضایته، و ابرار و رضایت غیر از ابرار و رضایت، نه عدم و رد که من سید میگم اصلا قبول معتبر نیست، عدم و رد معتبر کفایت میکنه. ما میخواییم بگیم عقلا عدم و رد کافی نیست، این هم یک رو تحمیل به دیگریه، رد نکرده ولی فعلا سکوت کرده، این که فقط سکوت کرده نه رد کرده نه قبول کرده بگیم دورکی، این هم یک نوع تحمیل به دیگریه. ارائه انسان نسبت به این که چه چیزی داخل در ملکش بشه، او باید تصمیم بگیره که چه چیزی بیاد داخل ملک من و چه چیزی نیاد داخل ملک من، باید رضایت او معتبره. رضایت معتبره، حالا یا ابراز رضایت بفرمایید معتبره، ولی به عدم الردی که مرحوم سید میگن کافی نیست، ولی این غیر از قبول باز. و این حالا بحث رو خب عرض کنم خدمت شما، تو مغنی ابن قدامه یه جای دیگه هم بحث در مورد در صفحه 295 هم یه بحثی داره در مورد اینکه به اصطلاح هبه به بچه، میگه هبه به بچه، ما در هبه دو تا چیز معتبر داشتیم دیگه، یک بحث قبول بود یک بحث قبض بود. ایشون میگه اگر پدر به بچهش هبه کنه قبض الاب قبض الابنه، خب درست، ولی قبولشو چی؟ قبول الاب قبول الابنه هست، اونجا باز اشاره میکنه که ما اگر قبول رو معتبر بدانیم نیاز به این بحث هست که قبول و لعب قبول، والا ما میخواییم بگیم مثلا قبول چیز نیم. این میگه فا این وحب لعب لبنهی شیعن قام مقام و فلقب و القبول این دیجه الی. بعد میگه که در مورد قبضش اتفاقی هست که ثم امکان الموهوب مما یفتقر الى قبضن اکتفی به قولی قد و هبت و هازا لبنهی و قبضت و له لعنه و یغنی علی القبول کما ذکرنا. بعد صحبت سر این جاهایی که قبض نمیخواد چی؟ و این کانم مما لا یفتقر به اصطلاح قبض اکتفی به قولی قد و هبت و هازا لبنی ولا یحتاج و الى ذکر قبضن ولا قبول. قال ابن عبدالبر اجمع الفقهاء ان هبت الاب لابن الفقير في هجره لا يحتاج الى قبض و ان الاشهاد فيها يغني على دل الاشهاد رو معتبر میکنه و ان الاشهاد فيها يغني على القبض و ان وليها ابوها لما رواه مالک و فلان، عبارت مالک رو که من قبلا عبارتش رو خوندم آورده و هذا مذهب الشافعی. و قال القاضی لابد فی هبت الولد من ان یقول قد قبلتو، هم باید قبلتو هم بگه، و هذا مذهب الشافعی لان الهبه عندهم لا تفه الا به ایجاب و قبول. و قد ذکرنا من قبل ان قرائن الاحوال به دلالتها تغنی ان لفظ القبول ولا ادل على القبول من کون القابل هو الواهب، فاعتبار لفظ لا يفيد معنا من غير ورود الشعر به تحكم لا معنى له، ما مخالفت ظاهر النبي حال النبي و صحابته. و بعدا توضیح میده که دیگه اصلا هیچ وقت قبوله اون چیزی که البته این میخواد ایشون چیز بکنه، این که قبول لفظی معتبر نیست، درستم هست سیره متشرعه بر این هست که قبول لفظی نمیکردن. بعد این تفکیک بین ما یدل علی الرضایه، قبول این فعلها رو به اعتبار این که یدل علی الرضایه، همین مقدار میگه کافیه، میگه دال بر رضایت باشه کافیه، در حالی که دال بر رضایت قبول درست نمی کنه، ولی مطلبش درسته، ما دلیل نداریم که اصلا قبول به معنی و انشاء معتبر باشه، اون چیزی که هست دال بر رضایت میخواد و همین دال بر رضایت هم کافی هست. حالا من شما دیگه عبارت ها رو نخوندم، یه نکته اینجا من عرض بکنم، این نکته خیلی مهمه، این بحث در اینکه قبض معتبره یا قبول معتبر هست، خیلی بین ما و سنی ها در اینجا اختلاف هست. مثلا سنی ها گویا درشون مسلم هست که در وقف قبض معتبر نیست، در اینکه از روایات ما مسلم هست که در وقف لاقل وقف بر معین اون معتبره قبض، ولی سنی ها مثلا تو این بحث هبه یه بحث کردن، اونایی که استدلال میکنن که هبه درش قبض معتبر نیست میگن قیاس میکنن هبه رو به وقف، میگن همچنان که در وقف قبض معتبر نیست در هبه معتبر نیست. بعد جوابی که اینا دادن گفتن که وقف این تملیک اللهه، ولی هبه که تملیک الله نیست، در تملیک الله اگر قبض معتبر نباشه ما در اشیای دیگه هم ما دلیل نداریم و امثال اینها. میخوام بگم که این بحث ها، این که دین ما و سنی ها تو اینجا، روایات خودش تکلیف مطلب رو روشن کرده، ما باید جنبندی روایات مطلب رو ببینم. من این که به فتواهای عامه اینجا دارم مراجعه میکنم، نه از اون باب که فتوایی که عامه داشته باشن اگر ائمه معصومین رد نکرده باشن اون فتوا مقبوله، بی اونا کار نداریم، چون اینجا خود روایات ما مسئله روشن کرده. عمده مراجعه ما به عامه برای اینکه روایت رو بفهمیم که این روایت چی شده رد میکنه، چی شده رد این روایات. مثلا در همین بحث وقف، در واقع اون قولی که میگه وقف قبضش معتبره، روایت رد میکنه، میگه نه قبض معتبره، و این که شما تخیل میکنید که قبض معتبره نیست، نه قبض معتبره. و من فکر میکنم اون مثلا هم یه موقع عرض کردم، اون روایت صفوان که در چیزهای عامه هم بحث موقوفون بحث وسیع رو معتبر کرده، وسیع رو برای این که بگه که وفی تعیین شده باشه تا وسیع قبض بکنه، و الا اصل این که وسیع تعیین موسی وسیع در اوقاف عامی که معتبر باشه هیچ بحثی نیست. این اصلا مقدمه است برای این که میخواد بگه که اگر موقوفون علیهم خاص داشته باشه، خود اون موقوفون علیهم خاص باید قبول کنن، اگر عام داشته باشه باید یه وسیع تعیین بشه تا اون قبول کنه. یعنی بحث تعیین الوسیع مقدمه است برای تحقق القبض، و مجموعه به نظرم از روایات ما در وقت مطلقا قبول رو معتبر داره، چه خاص باشه چه عام باشه. البته تو میان شیعه اختلافی هست، اما ابو صلاح که عرض کردم در مورد وقفهای عام قبول رو معتبر نمیدونه، قبضا معتبر نمیدونه، امثال اینها. یه نکته جالب عرض بکنم این بحث رو ببندم، داشتم مطالعه میکردم توی چیزهای کتابهای خودمون، این یه مطلبی تو مسائل ابن تی دیدم که این جالب بود بر من. در مسائل ابن تی در مورد وقف، این که گفتیم قبول مون، میگه وقف بر فقرا قبول درش معتبر نیست، که وقف رو ایشون مسائل ابن تی یه مقدار ابهام داره که این حرفایی که توش هست مال کیه. به احتمال زیاد این مطالب مال شهید اوله. مسائل ابن تی مسئله 33 میگه الوقف علی الفقراء لا یستقر الی القبول کالوقف علی المصالح. بعد ایشون یه جایی دیگه مسئله 46، این ینابی جلد 34 صفحه 72 بود، ینابی جلد 34 صفحه 74 هم سه جور میگه ما وقف داریم. الوقف مسئله 46 هم مسئله بته میگه الوقف علی ثلاثت اقسام، وقف و ملکن کالوقف علی اناس معینین فانه ینتقل الیهم، و وقف ینتقل الی الله تعالی که اوقاف العامه، مالک اوقاف عامه رو خدا میدونه. وقف و ازالت و ملکن لال اهدن کل وقف علی المساجد و المقابر، که اینا وقف ازاله ملکه. از عبارت استفاده میشه که در وقفی که از سنخ وقف ازاله ملک باشه فکر میکنم، و وقفی که ینتقل اللهشو قبول و معتبر نمیدونه، اون وقف علی الفقراء و کل وقف علی المصالح، این اوقاف عام وقف علی الفقراء در واقع فکر میکنم مراد این هست، کل وقف علی المصالح یه موقعی یک اشخاص مشخصی هستن وقف بر اون اشخاص میشه کرد، اونا باید قبول بکنن. یه موقع وقف بر عنوان عامه، وقف بر عنوان عام ایشون میگه درش قبول معتبر نیست، درش قبول. اینی که عرض کردم این که قبول معتبر این وقف حتما باید ما اون رو عقد بدانیم، شهید اول که جزء مهمه که ظاهرا مساله ابن تی برگرفته از کلمات شهید اول هست، ایشون از این عبارت استفاده میشه که اون وقفی که جزوه ارز کنم عقود هست وقف بر معین هست، ولی در وقف بر فقرا و وقف بر مصالح اون قبول درش معتبر نیست و همین مقدار که وقف صورت بگیره کفایت میکنه. اینو برای این عبارت آوردم که این مسائل اینقدر مسلمی نیست که در میان فقها ها مسلم باشه که حتما مثلا وقف جزو ایقاعات نیست و عقوده. اگر ما حالا مطلقا اونجور که آقای بروجردی تقسیم میکنن بگیم وقف مطلقا شبیه وصیت جزء ایقاعات و اون اگر هم قبول معتبر باشه، قبول در تحقق الوقف معتبر نیست، در صدق وقف معتبر نیست، در تحقق الموقوف معتبره و این دوتا با هم دیگه فرق داره امثال اینها. خب دیگه حالا عبارت ها. یه نکاتی در مورد عبارت های فقه های خودمون هم هست، من سعی میکنم این بحث رو جمع کنم، یعنی عبارت های فقه را داشتم مطالعه میکردم ببینم اگر نکته، اکثر تتبعاش رو کردم، حالا جنبندی بکنیم ببینیم یه نکته خاصی در کلمات فقها اگر پیدا کردم فردا عرض میکنم. ایشالا فردا مدرس فقه خدمتون جا هستیم و سلام و سیدنا و نبی محمد و علیه.